روزی از اقتصاد بشه و چقدر تونستن محصولات ما بازارهای بین‌المللی برسونن. این سوالیه که باید واقعا این معاونت بیاد پاسخ بده. ما الان نهادهای موازی با اون معاونت هم داریم، سازمان توسعه تجارت رو داریم که این مقوله تجاری و خدمات تجاری رو ارائه میکنه و بستری رو ایجاد میخواد بکنه که در واقع تجار ما و تولید کنندگان ما بتونن تو بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشن. اما متاسفانه ما نمود واقعی این رو نمیبینیم. به هر حال بخش عمده ای از صادرات غیر نفتیه ما هنوز بر پایه منابع نفتیه، محصولات پتروشیمیه.
خب
پس بنابراین ما تنوع در محصولات صادراتی نداریم. مسئله بعدی تولیدات صنعتی ما هستش که سهم تولیدات صنعتی و اون اقلام تولیدات صنعتی صادراتی ما محدود هستش. یعنی شما اقلام تولیدات صنعتی ما که در بازارهای بین‌المللی داره صادر میشه، حالا چه توسط بخش دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی، متنوع نیست متاسفانه. آقای دکتر اشاره کردن به این که ما توی اقلامی مثل سیمان، فولاد، در واقع توی این اقلام با هزینه پایینی داریم تولید میکنیم. چرا؟ چون پایه اینها در واقع انرژیه، انرژی هم نسبتاً ارزانه، نیروی کاری هم که ما داریم ارزان هست و منابع طبیعی دیگه‌ای که در تولید اینها هست از جمله سنگ آهن و ارزان. به خدمت شما، اینها باعث میشه که درسته سرجم هزینه ها و بهای تمام شده پایین باشه، این یه مزیتی ایجاد میکنه. خب اما بحث من اینه، ما آیا باید صادراتمون محدود به این چند قلم باشه؟ این عدم تنوع به ویژه در تولیدات صنعتی، ببینید بیشترین ارزش افزوده در تولیدات صنعتی. آقای دکتر اشاره فرمودن که ما مواد خام نفروشیم، خام فروشی نکنیم. ما تو همون بحث فولاد درصد بالایی از صادرات بخش فولادمون سنگ آهنه هنوز.
البته کمی الان دیگه چون معافیت شد برداشتن و مالیات بستن، اما سال 92 بود. سال 92 خیلی بود.
اینه که به نسبت ببینید ما گویی کی صادر میکنیم، به چین صادر میکنیم که اون فولادشو تولید میکنه، ارزش افزوده اونجا هستش. ببینید تولید صنعتی اگر اتفاق بیفته ارزش افزوده اقتصادی ایجاد میشه. این تولید صنعتی اولا باید متنوع باشه و تنوع در تولیدات صنعتی رقابت پذیر. ببینید این یه نکته. نکته دومی که من بهش اشاره کردم وابستگی تولیدات صنعتی شما و تولیدات شما به واردات. الان شما نگاه کنید، یکی از مشکلاتی که تو بازار خودرو ما داریم و جهش خودرو، قیمت خودرو، قطعاته. ما علارغم این که صنعت قطع سازی داریم هنوز نتونستیم به لحاظ تولید قطعات به یک سطحی از رقابت پذیری برسیم که بتونیم با قطعات داخلی نه تنها تولید کنندگان داخلی رو ساپورت کنیم و حمایت کنیم، بلکه تامین کننده سایر تولید کنندگان بزرگ دنیا باشیم. ببینید الان در تمام دنیا
نمونش ترکیه خودرو ملی نرفت، رفت به صورت قطع سازی برای خودروی خارجی.
الان خیلی خیلی به همین شکل آقای دکتر اشرفن از جمله ترکیه رو من می‌خواستم اون خدمتتون عرض کنم که قطع ساز در دنیا برای تمام تولید کنندگان میتونه چیکار کنه؟ قطعه تولید کنه.
پس بنابراین فقط خاصی. برای
ببینید شما یه پلتفرم دارید درسته، ولی وقتی به یه مقیاس استاندارد میرسه، به حداقل مقیاس میرسه بله. که اقتصادی میشه، که ما هنوز در خودرو به این مقیاس نرسیدیم. چون در خودرو ما به کسی میگیم خودرو ساز که حداقل در سال 1,000,000 خودرو تولید کنه. درسته در بعضی از کشورها شما میبینید که آمار تولیدشون 400,000 تا 500، اینا تولیدات اونا نیست. تولید میتسوبیشی مثلا در مجارستانه، تولید مثلا سوزوکی در مجارستانه، یا تولید فلان رنو در مراکشه. مراکش ادعا نمیکنه من خودرو سازم، یه سرمایه‌گذار خارجی رو جذب کرده، بخشی از زنجیره ارزشه که اصطلاحا در ادبیات اقتصادی بهش میگن سرمایه گذاری افقی، که در جاهای مختلف بسته به منابعی که هست و بسته به دسترسی به بازارها، برای اینکه هزینه های دسترسی به بازارش به حداقل ممکن برسونه، اونجا حضور داره. تو یه مقیاسی هم تولید میکنه، اما مقیاسش چون کل پلتفرم و کل مجموعه تولید کننده رو وقتی در نظر میگیریم، میبینیم مقیاس تولیدش انقدر گسترده شده که هزینه‌های تولیدش به حداقل میشه و رقابتی میشه. اما ما در خودروسازی اینطور نیستیم، در خیلی از تولیدات صنعتیمون اینطور نیستیم، حتی در قطعه‌سازیمون هم، چون قطعه‌سازمون داره برای همون خودروساز میخواد احتمالاً تولید بکنه و اون بحث روابط قراردادی ظالمانه‌ای هم که احتمالاً وجود داره و خیلی از قطعه‌سازا طلبکار هستن از خودروسازهای بله. ما در این شرایط قطعه‌ساز ما هم به مقیاس بهینه نمیرسه. پس بنابراین این مسئله تنوع که عرض کردم با مسئله بازار پیوند خورده. بازار بزرگ مقیاس تولید رو تعیین میکنه. هر چه شما تنوع در بازار داشته باشید به اقصی نقاط دنیا صادر بکنید و این بازار بزرگ مقیاس تولیدتون افزایش پیدا میکنه، از اون طرف امکان تنوع سازی در تولیدات سندیتون افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین این دوتا لازم و ملزومن. بحث روابط سیاسی هم که شما بهش اشاره فرمودید، من گفتم که اینها مقدمه هستش، هرچند اقتصاد و تعاملات اقتصادی روابط سیاسی رو هم تقویت میکنه.
بله خیلی متشکر. خیلی خوبه که برخی از تصورات و نگره های ذهنی رو متحول بکنیم. یعنی اگر ما مثلا این رو بتونیم بفهمیم و بتونیم بفهمانیم که استقلال ما و تاب‌آوری ما و حتی وابسته نبودن ما خودش در گروه نوعی پیوند خوردن به اقتصاد جهانیه که مثلا یکی از اونها حوزه صادراته، هم تنوع اقلام صادراتی هم میزان صادرات، یعنی هر دوش هست، یعنی لزومن هم اقلام نیست، مقدار اون اقلام هم مهمه. الان من سوالی رو از شما آقای دکتر صفاری و آقای دکتر بکی میپرسم و اونی که امروز که نگاه میکنیم به اقتصاد ایران، در کجاها، در کدوم مناطق، در کدوم کشورها اگر ما صادرات مثلا نکنیم اقتصاد اونجا دچار فروپاشی میشه یا دچار تکانه‌های اساسی خواهد شد، غیر از نفت البته. حالا هرچند که در اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده تأثیرپذیری بازار جهانی نفت هم از نفت ما خیلی کاهش پیدا کرده، ما الان اون کشوری
جایگزین شدن.
بله جایگزین شده. حالا بحث نفت رو اصلا نداریم چون بحثش جداست و ما کشور عمدتا تک محصولی هستیم. واقعا در حوزه های دیگه من البته پیش‌داوری ندارم، اگرم داریم موارد مثبتی هست که اگر ما مثلا صادراتمون رو به اون کشورها متوقف کنیم یا اخلالی پیش بیاد در صادرات ما مثلا اون کشور دچار آسیب بشه، در این حوزه وضعمون چطوریه؟
ببینید واقعیت اینه که استراتژی ما شاید همسایگان ما هستن. ما 98% تجارت ما با آسیا است، ما نه با اروپا نه با آمریکا زیاد مراوده نداریم، مگر دست دوم که مثلا بره امارات از اون بر بره. اما اصلی ترین شریک ما الان توی مدت عراق بوده،
بله.
چین بوده، افغانستان بوده، ترکیه بوده، یعنی اگه شما نگاه کنید امارات بوده، یعنی همسایه های ما، یعنی اگر ما متمرکز بشیم به همسایه ما، آره ما الان انرژی اگر به عراق ندیم
برق
شک مثلا. نکنید برق ندیم قطع میشه، 30% عراق تعطیل میشه. اگر گازمونو به ترکیه کنسل کنیم ببندیم مطمئن باشید 35% صنایع اون چی میشه؟ تعطیل میشه. یعنی اینطوری نیست که، اتفاقا نکته قشنگ همینه، استقلال یعنی وابستگی متقابل
اصلا.
یعنی کاری بکنیم، برای همین خط گازی که میخواستیم از پاکستان به هند ببریم بهش گفتیم خط صلح، چون دیگه پاکستان و هند به خاطر این گاز با هم صلح میکنن، دیگه جنگ نمیکنن، چون هر کدوم که قطع بشه اون یکی تحت تاثیر قرار میگیره، برای همین اسمشو خط صلح. اتفاقا استقلال اقتصادی یعنی در هم رفتن. جالبه اقتصاد چین داشت بزرگ میشد، اقتصاددانش نشستن گفتن اگر ما بزرگ بشیم خب برآورد میکنن 20-25 از اقتصاد آمریکا رد بشه، الان صادراتش رد شده حداقل تا همین الان، و گفتن که ممکنه تهدید بشیم از طریق آمریکا. اقتصاداش گفتن خب بیاد برای استقلال خودمون بیم وابستگی متقابل بذاریم. گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی شرکت های چینی رو بریم تو بورس نیویورک بفروشیم با آمریکایی‌ها، اپل و شرکت های آمریکایی بیام تو چین، که هر سیاستمداری در آمریکا اومد نتونه مال قطع کنه، چون شرکت چینی مال آمریکاییاست، 5 بانک اصلی آمریکا مال چینیاست.
بله.
یعنی چنان دستاتشون تو هم بردن که قطع کردن یه انگشت، انگشت دست خودشون هم چه قطع میکنه.
دقیقاً.
پس استقلال پیدا کردن. ببین ما هم همینطور، ما هم بالاخره البته من میگم
چه موانعی داریم.
من همینو میگم، ما بهبود پیدا، من سال 92 یادم میاد دقیقاً آقای دکتر گفت ما خام فروش بودیم واقعا، یعنی ما سنگ آهن میفروختیم به کره و چین و 30% فولاد وارد میکردیم اون سالها، بنزین ما نفت خام میفروختیم به هند و وارد میکردیم بنزینو. اما الان اگه شما نگاه کنید ما 30% مازاد صادرات داریم تو بنزین میفروشیم با ستاد خلیج فارس، مقایسه دارم میکنم. بله. ما الان بیش از مصرف داخلی فولاد داریم صادر میکنیم. ما بیش از 11 میلیون تن صادرات ماست. اگر ما نفت از ما قطع کردن و استقلال داریم به خاطر همین که ما وابستگیمونو توی سالا کم کردیم از نفت. یه زمانی نفت 98% صادرات ایران بود، در دولت اثر پذیرترین بود. یعنی شما نگاه میکنید، من یادم میاد 11 میلیارد بود، 2 میلیاردش صادرات غیر نفتی مثلا صنایع دستی و کشاورزی، اینم 9 میلیارد نفت بود.
الان چند درصده؟
الان دیگه خوشبختانه اگر نگاه کنید، ما همون آرزویی که محمد معظم دعوی داشت که آیا یک روزی برسیم ما چای نفت رو پلم کنیم و بتونیم به جز نفت انجام بدیم. من همیشه میگم نفت مثل مواد مخدر در اقتصاد ما عمل کرده، یعنی وابسته کرده.
خب الان انرژی داریم، الان شاخص ها و آمارای اقتصادی ما اینو نشون میده که ما به اون سمت رفتیم.
همینه، شما تو همین شرایطی که الان برای همین امسال پیشبینی 2.2 رشد غیر نفتی برای ما دیدم، با نفت منفی هستیم. چون ما نفت ما خیلی اثرپذیره، اما الان کشاورزی ما، محصولات کشاورزی ما، حتی صنعتی ما، درست ما میگیم ایراد داریم، اما شما فولاد ما رو زنده کرده. ما یه زمان 30% فولاد وارداتی بود سال 92، نه خیلی قدیم.
بله.
الان معادل مصرف داخل داریم صادر میکنیم
فولاد.
ما در پتروشیمیای ما ببینیم، ما منابع پاس جنوبی گازیه، قطر اومد و شروع کرد به گاز فروختن، مایه سازی به ما ندادن. خب ایران که دست به دست نداشت، منبعی که 90% مال من 10% مال قطره، اون بعد بره. ما متانول ساز شدیم، ما بزرگترین متانول ساز دنیا هستیم که این گاز به متانول تبدیل کنیم و به دنیا دم صادر میکنیم. به عبارتی چون سرمایه گذاری نکردن ما تعطیل نشدیم. جالبه، من 58
اینا که میگین نقاط قوت اقتصاد ما،
یعنی همین نکاتیه که ما استقلال ما رو ایناست. ما استقلال ما این نیست که بریم رو صنایعی که مزیت نداریم سرمایه‌گذاری کنیم، بریم رو صنایعی که ما ارزان ترینیم تو دنیا، بریم رو اینا فشار بیاریم، سرمایه‌گذاری کنیم و قصد صادرات و تنوع بخشی. اون وقت تاب‌آور اقتصادی خیلی میره بالا. اتفاقاً جالب تاریخ هم نگاه کنه، دولت های مصدق وقتی نفت از ما نخریدن، استقلال اقتصادی اونجا رو شد. یعنی همه اومدن گفتن خب بعد یه کاری بکنیم دیگه، حالا که دیگه ثروتی نیست بعد انجام بدیم. من به نظر من مسیر درستی داریم میریم. یعنی ما احتیاج داریم سنگ آهن رو جریمه کنیم، اما بگیم آها شما اگر رفتی قوطی فرستادی، میلگرد فرستادی، شمش فرستادی، آفرین برو، چون ارزش افزوده داره برای داخل ایران دیگه، نوسان قیمتش هم کم هستش. تو که ما 3 کالس خدمات مزیت داریم، من سریع میگم و اینو بحث و خدمت های دکتر میگم. یکی نفت و گاز. ما 17% از ذخایر گاز دنیا و 13% از ذخایر نفت دنیا. ما بزرگترین کشور هیدروکربنی دنیاییم. دعوای آمریکا و اروپا و چین و روسیه به خاطر ذخایر نفتی ماست، نه به خاطر ما. اصلا عاشق ما نیستن، دنبال این منبع هستن که بگیرن. جالب تو بورس هم نگاه کنه، اکثر صنایع اینا هستن، بالای 50%. حالا شیمیایی، پتروشیمی، پالایشگاه همه تو این گره.
بله.
دومین صنایع کانی‌های ما هستن. کانی‌ها دو قسمتن، فلزی و غیر فلزی. خب فلزی سنگ‌آهن، مس، روی قبلا خام فروشی می‌کردیم، الان داریم محصول می‌کنیم. یعنی فولادیامون داره گسترش پیدا می‌کنه، به 50 میلیون تن برنامه‌مونه که برسیم. ترکیه که نداره این کارو کرده، ما اگه برسیم واقعا صنایع مادر. صنایع غیر فلزیمون سیمان، ماسه. ما سیمانمون به اندازه پفک 25 کیلویی. یعنی شما وقتی نگاه میکنید فقط ارزان‌ترین سیمان دنیا رو ما داریم. آره من میگم انرژی داریم، اما خب انرژی پتانسیل ماست. قرار نیست ما انرژی رو با دنیا مقایسه کنیم، چون ما ریسک خودمون هم داریم. کشاورزی ما هستش، کشاورزی، دامپروری، شیلات، همش ما 2 دریا داریم. ما چقدر محصولات دریایی میفروشیم؟
خیلی کم.
دنیا نصف این آبو داره و به اندازه نفت ما داره محصولات دریایی میفروشه. ما اصلا چون پول نفت داشتیم، این توصیه مکران که مسئله است نیست. حالا 3 خدماته. یکی خدمات واقعا حمل و نقل ما کلیدور شمال جنوب خاورمیانه ایم. هر که هر جا میخواد به بعض ایران رد بشه،
موقعیت ژئوپولیتیک داریم استفاده
دریایی نمید. هوایی برای چی نمیزن ایران هواپیما برسه؟ اگه برسه دیگه بعد دوحه و دبی تعطیل بشن، چون ما ارزان ترین هستیم. 1500 متر دبی بالاتریم. دوم خدمات توریست ماست. ما از پنج تمدن اصلی دنیا، ما اولین تمدن حکومتی دنیا هستیم. شما برید موزه لور، برید موزه آرمیتاژ، میبینید که شما تمدنی رو یک از دنیا دوست داره بیاد ببینه. گرچه ما توریست درمانی داریم، توریست زیارتی داریم، توریست سیاحتی داریم، که اتفاقا این تو برنامه پنجم مقام از رهبری گفته بعد 50 میلیارد برسه، یعنی معادل پول نفت ما، یعنی همین توریست میتونه ما رو نجات بده. و سوم آخرش هم خدمات فنی مهندسی ماست. ما جوانهای تحصیل کرده فنی که الان حقوقاشون 100 دلار شده در ما. ببینید شما حداقل حقوق تو سوئیس هفته پیش گفتن ساعت 25 یورو، ما الان داریم 100 دلار در ما میدیم، یعنی مفت. و ما ارزان‌ترین نیروی کار فنی دنیا هم داریم و دانش سدسازی، دانش جاده سازی، اینا رو روش کار کنیم. من به شما قول میدم ما استقلال اقتصادی پیدا کردیم، استقلال سیاسی هم پیدا کردیم.
درست. خیلی ممنون از این دستبندی امیدآفرین شما از فرصت‌های صادراتی کشور و حضور ایران در بازارهای بین المللی برای در واقع تثبیت استقلال سیاسی و اقتصادی به این تعریفی که در این برنامه با هم داشتیم. خیلی عالی بود. سپاسگزارم آقای دکتر صفاری، آقای دکتر بکی عسکویی که به رادیو تهران تشریف آوردید و در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردید با تو این شرایط کرونایی درباره یکی از مسائل بسیار مهم کشورمون و اون هم مفهوم استقلال و وابستگی در دنیای جهانی شده امروز و در دنیای در هم تنیده امروز با هم گفتگو کردیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، ممنونم که شنونده بخش پایانی استودیو صدای شهر رادیو تهران هستید. لطفاً در اتوبوس و مترو علاوه بر استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، از تماس نزدیک با کسانی که علائم سرماخوردگی دارند هم پرهیز کنید.
صدای شهر صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88 822 301.
صدای شهر.
اما مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از آغاز آزمون سنجش صدای وسایل نقلیه سبک و موتورسیکلت در مراکز معاینه فنی خبر دادن. اجرای این پایش بدون تردید میتونه در کاهش آلودگی صوتی به عنوان یکی از حقوق شهروندان مؤثر باشه. در رابطه همین خبری که براتون خوندم، جناب آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران، میخوان توضیحاتی رو بدن که با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که روزشون رو خیلی پر انرژی و خوب آغاز کرده باشن. یکی از آزمون‌هایی که در واقع به تست‌های معاینه فنی اضافه شده و در حدود 3 هفته است در مرکز معاینه فنی شهر تهران در حال انجام هستش، آزمون شدت صوت هستش. بر اساس تکالیف قانونی که در واقع مراکز معاینه فنی دارن و این در قانون هوای پاک در واقع مرقوم شده و قید شده، در واقع این آزمون هستش. روال و روند کار هم به این صورت هستش که خودروهایی که مراجعه میکنن در قسمت عیوب ظاهری اگر صدای غیر متعارف داشته باشن، حالا چه صدای موتورشون چه حالا سیستم های هشدار دهنده مثل بو، در واقع حالا به اون مکان که حالا شرایط استاندارد رو داره راهنمایی و هدایت میشن، در یک دور موتور 3700 دور در دقیقه میزان شدت صوت این خودروها اندازه گیری میشه. اگر از حدود مجازی که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بیشتر باشه، اون خودروها در حقیقت مردود میشن و واسه ایراد خودشون، حالا که میتواند ناشی از صدای اگزوز باشه یا ایرادات دیگه باشه، بایستی برطرف بکنه. بر اساس آن چیزی که پلیس محترم راهور ناجا در واقع اعلام کرده و ما هم از رسانه‌های عمومی مطلع شدیم، به مدت 2 هفته، در واقع این 2 هفته‌ای که به واسطه کرونا حالا شهر تهران تعطیل هستش، خیلی از مراکز تعطیل هستن، کد تخلف معاینه فنی اعمال نمیشه. البته این فقط برای مناطقی هستش که در وضعیت قرمز قرار دادن که شهر تهران هم جزء اونها محسوب میشه. البته مراکز ماینه فنی ما حالا به واسطه اینکه خدمات شهری زیرساختی محسوب میشه و در مجموعه مشاغل شماره یک هستیم فعال هستش و شهروندان میتونن با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، فقط من درخواستم هستش که حتما این رو رعایت بکنن، به مراکز ما مراجعه بکنن. حالا اگر معذوریت و مشکلی دارن تو این مدت ماینه فنی خودروی خودشون رو دریافت بکنن، مشکل خاصی نیستش، به هیچ عنوان ما مراکزمون ثبت نداره و میتونن از این خدمات استفاده بکنن. البته من تاکید میکنم در این مدت ما با حداقل نیرو، حتی از بعضی از مراکزمون در واقع کمتر از یک سوم نیرو فعال هستش و به شهروندان گرامی در واقع این خدمات رو ارائه میدیم. با تشکر.
اما رئیس پلیس تهران گفتن که در طرح ممنوعیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح خودروهایی که به ضرورت در شهر تهران تردد دارن باید برای اخذ مجوز به فرمانداری مراجعه کنن و اگر خودرویی با وجود مجوز هم جریمه شد میتونه به مراکز دهگانه اعتراضات پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کنه تا جریمش پاک بشه.
خیابان لارستان شمال به جنوب، یک طرف است از سمت شمال به جنوب، شیبم داره، خیلی خطرناکه. ماشینایی که میان اینو نمیشه کاری کرد، باشه سرعت که چیزی گذاشت تو مسیرشون.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و دغدغه های شهرتون رو با ما در میون گذاشتید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. برای سلامتی خود و اطرافیان میهمانی های خانوادگی را تعطیل کنید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت افراد مبتلا به کرونا بمب انتقال ویروس هستند و حتما باید خودشان و حداقل 10 نفر از اطرافیانشان حتی اگر تست کرونا ندهند ایزوله شوند. دکتر لاری سرعت انتقال خوشه‌ای کرونا در خانواده ها را زیاد دانست و افزود هم ویروس ووهان چین و هم ویروس ایتالیا در کشور ما در حال چرخش است. سخنگوی وزارت بهداشت با گلایه از برخی خانواده‌ها که همچنان میهمانی می‌دهند تأکید کرد هر کدام از افراد خانواده مثل برادر، خواهر، پدر و مادر با افراد مختلفی در ارتباط هستند. به همین علت انتقال بیماری خانوادگی در کشور بسیار بالا رفته است. پس از افتتاح خط تولید پیشرفته ترین کیت تشخیص سریع بیماری کرونا به دست محققان دارویی ستاد اجرایی فرمان امام، 100,000 عدد از این کیت ها برای توزیع در مناطق محروم کشور به وزارت بهداشت اهدا شد. استفاده از کیت های جدید برخلاف کیت های PCR نیاز به محیط آزمایشگاهی و حضور پزشک ندارد و به جای 48 ساعت تنها ظرف 15 تا 20 دقیقه نتیجه آزمایش ابتلای فرد به کووید 19 با ضریب دقت بالا و خطای پایین مشخص می شود. همچنین به گفته مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام قیمت کیت های جدید ساخته شده 40% ارزان تر از کیت های فعلی و نهایتاً 200,000 تومان است. در مراسمی خط تولید کیت‌های تشخیص فوری کرونا در مجموعه داروی ستاد اجرایی به بهره برداری رسید و ایران در جمع 3 کشور دارای دانش و فناوری تولید این کیت‌ها در جهان قرار دارد. دورهمی‌های خانوادگی عامل 51% بستری بیماران کرونایی است و مهمترین راهکار جلوگیری از هر گونه تجمع افراد برای کاهش خطر انتقال ویروس کرونا است. آقای قاسمی دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تردد پلاک معلولان و غیر بومی ها در طرح جدید محدودیت های کرونایی گفته برای تردد این خودروها باید از طریق فرمانداری اقدام شود. فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم گفته با توجه به اعمال محدودیت‌ها در تهران هنوز تعداد زیادی از مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند و شهر تهران همچنان شلوغ است و متناسب با شهر کرونا زده نیست. آقای زالی اضافه کرده بررسی‌های میدانی حاکی از این است که همچنان پایتخت به آن حدی از آهنگ کاهش حرکت‌های بین شهری و درون شهری نرسیده. وی گفته تنها موردی که ممکن است اثر بخش باشد در خصوص بیماران و مراجعه سرپایی است که حدود 14 تا 15 روز دیگر اثر بخشی آن مشخص می شود. عوامل برگزاری دو مراسم عروسی در شهرستان تاکستان که بدون توجه به ممنوعیت‌های کرونایی جشن به پا کرده بودند به دستگاه قضا معرفی شدند. فرماندار تاکستان گفته این دو مراسم عروسی در روستاهای این شهرستان بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حال برگزاری بود که از ادامه آن جلوگیری شد. آقای طاهری اضافه کرده برگزار کنندگان این دو مراسم عروسی بازداشت شدند. تا حالا چند دقیقه برای خوردن همبرگر منتظر موندید؟ در این روزهای کرونایی که همه سفارش میکنند از خانه خارج نشوید، این خبر رو بشنوید که در آمریکا مردم بیخیال شهر اورورا در ایالت کلرادو که روزانه 5000 نفر در اون به کرونا مبتلا میشن، در صف طولانی در مقابل یکی از شعبه‌های زنجیره‌ای همبرگر فروشی که تازه افتتاح شده بود ایستادند. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده نشان میده مردم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تا 12 ساعت منتظر موندن تا یه همبرگر سفارش بدن و بخورن. ستاد مقابله با کرونا در ورزش در اطلاعیه 20 خود تاکید کرد با توجه به مصوبات قبلی ستاد کرونا در ورزش که در هماهنگی کامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرفته و دریافت دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای که برای بازگشایی رشته‌های مختلف ورزشی تعیین شده، مجوز برگزاری رویدادهای ورزشی شامل لیگ‌ها، مسابقات و اردوها کماکان به قوت خود باقی است و به تبع هر گونه تصمیم گیری خارج از مصوبات این ستاد مجاز نیست. در این حال خانم دکتر سیما سادات لاری در نشستی خبری گفت موضع وزارت بهداشت با توجه به شرایط کرونایی موجود تعطیلی همه لیگ‌های ورزشی در سراسر کشور است.
شهر آماده. راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران.
تیک تاک،
زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی در خدمت شما هستم و قراره که در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم. پس حواسا جمع باشه. داوطلبین سال نهم، دهم، یازدهم، دوازدهمی ها پشت کنکوریا و اویه گرانقدر همین دانش آموز ها، یک کارشناس تحصیلی خبره و کاربلد و با تجربه هم در اون استودیو با ما همراه هستن. آقای هادی رضازاده مهمان ما هستن. آقا خیلی خوش اومدین. عرض سلام.
با نام یاد خدا بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرم هم به همه شنونده های تیک تاک رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما. من معرفی کنم شما رو خدمت شنوندگان محترم، بعد سوالاتم رو آغاز بکنم. آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران و مشاور بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور که حتما در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. هم در 98 هم در 99 بیش از 10 تا قبولی دو رقمی در کنکور داشتن و این خیلی حائز اهمیت بود که ایشونو دعوت بکنیم در مورد این مسائل باشون صحبت کنیم. آقای رضازاده، اولی موزلی که میخوام بهش بپردازم موزل بچهای پشت کنکوریه. بعضی وقتا یه سری معادلاتی برای خودشون میچینن که آدم نمیدونه این معادلات درسته یا غلطه. مثلا اینکه من اگه 50000 شدم در 99 و شکست خوردم، حالا به هر علتی استرس گرفتم سر آزمون، خوب نخوندم، کنکور سخت بود، من موفق نشدم، سال بعد خیلی بهتر بشم میشم 20000، 30000، مثلا تاش نصف میشه 25000 میشم. بله. یا مثلا اگر من دوبار در کنکور شکست خوردم، خب دوبار تلاشمو کردم نشده، پس بار سوم هم نتیجه خوبی نخواهم گرفت. آیا همچین معادلاتی در کنکور برقراره و واقعا کسی که حالا رتبه های بالای 20000 میگیره نمیتونه دیگه در کنکور سراسری به موفقیت برسه؟
ببینید، من این سوالی که هر سال از ما بعد کنکور پرسیده میشه آقای لطفی، این که دانش آموز بمونه پشت کنکور یا نه، حالا اونهایی که نتایج خوبی نگرفتن، من توصیه‌ام اینه اگه واقعا قرار روند دانش آموز تغییر نکنه، تکنیکاش، اصولش، این روش‌ها رو یاد نگیره، خب بله نمونه پشت کنکور و به نظر من همون انتخاب رشته رو بکنه یا دانشگاهی بدون کنکور رو بخواد انتخاب جزء انتخاباش باشه و بره. اگر موندید پشت کنکور، باید اول از همه ساختاراتون، اصولتون، روش‌های خوندن و تست زدنتون رو تغییر بدید. حالا اینکه میگم تغییر بدید. خیلی هستن اصلا این روش رو استفاده نمی‌کنن. حالا شو برسه به اینکه بخوان تغییر هم بدن.
یعنی یه سری مشکلاتی وجود داشته که شما شدی 50,000.
بله.
حالا اون مشکلات رو درست نکنی، فقط بیشتر درس بخونی، خوبتر نمیشه.
آره، صرفا تغییری نمیکنه. و طبق آمار این 10-12 سالی که من دارم کار میکنم و دانش آموزایی که موندن پشت کنکور، پشوانهشون فقط بیشتر خوندن و بیشتر تست زدنشون بوده، تو بهترین حالت رتبهشون رو نصف کردن. تازه خیلی وقتا رتبه سال قبلشون هم تکرار میکنن، خیلی بدتر هم میشن. من اتفاقا خیلی از بچه‌ها بودن همین کنکور 99، من فکر می‌کنم براتون مثال بزنم خیلی بهتر باشه.
فقط مثال دیگه از اون که رتبهش خیلی بد بوده بزنید برای ما که دیدن